بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سفر چهارمین کتاب در باب نفس و معاد بود. این سفر مشتمل بر 11 باب که 7 بابش در جلد 8 و 4 بابم در جلد 9 مطرح شده. از این 7 بابی که سلام علیکم در جلد 8 هست، 3 تا بابش رو به لطف خداوند سال گذشته مباحثه کردیم، خوندیم. باب اول در احکام نفس بود، باب دوم در ماهیت نفس بود و باب سوم هم راجع به قوای نفس نباتی بود که قوه قاضیه و نامیه و مولده باشه و قوه قاضیه هم باز خوادمی داشت: جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه. این 3 تا باب خونده شد. الان سر بحث ما باب 4 هست که راجع به قوای نفس حیوانی است، که قوای نفس حیوانی هم تقسیم میشن به قوای ادراکی و تحریکی، مدرکه و محرکه. مدرکه هم تقسیم میشه به ظاهره و باطنه، محرکه هم تقسیم میشه به شوقیه و عامله. اینها قوای نفس حیوانی هستن که اون دسته از قوای نفس حیوانی که قوای مدرکه باشن، اعم از ظاهره و باطنه، اینها مجردن، به تجرد غیر تام، یعنی تجرد برزخی و مثالی، و از عالم ملکوت، ملکوت اسفل، نه ملکوت اعلا که جبروت باشه، از عالم ملکوت اسفل به حساب میان، جز موجودات اون عالم هستن. ولی قوای محرکه نفس حیوانی که قوه شوقیه و عامله باشن، اینها مادی هستن، اینها مجرد نیستن. البته متأله سبزواری قدس سر رو در حواشی شرح منظومه حکمتشون در مباحث نفس می‌فرمایند که به نظر من قوه شوقیه هم مجرده و مشائین هم برای قوه شوقیه محلی تعیین نکردن. محل قوای مدرکه رو برای هر کدوم از قوای مدرکه محلی رو تعیین کردن، مشخص کردن، ولیکن برای قوه شوقیه محلی تعیین نکردن. و ایشون می‌فرمایند که اگر بنا باشه که محلی برای قوه شوقیه در کار باشه، محل قوه شوقیه مؤخر بطن مؤخر دماغه. از این سه تا بطنی که دماغ و مغز سر داره، تجاویف سگانه‌ای که داره که هر کدام از این سه تا بطن باز یه مقدم و مؤخری دارن، مؤخر بطن مؤخر که جای هیچ قوه‌ای نیست، اون میشه محل قوه شوقیه. بحث در این باب راجع به همین قوای نفس حیوانی است، همین دو دسته قوا، قوای مدرکه که مجردن به تجرد غیر تام برزخی مثالی و قوای محرکه که مادی هستند. طبق معمول که هر بابی مشتمل بر فصولی است، باب چهارم هم مشتمل بر 12 فصله. فصل اول یک اشاره کلی به همین قوای نفس حیوانی و منفعت و فایده هر کدام از این قواست. در این فصل که اشاره کلی به قوای نفس حیوانی و منفعت و فایده هر کدام از اونها میشه، ایشون خلاصه ای از کلام به تعبیر خودشون یکی از علمای اسلام رو که در آخر فصل خواهند فرمود، خلاصه ای از کلام یکی از علمای اسلام رو که احتمالاً غزالی باشه نقل می‌فرمایند و می‌فرمایند علتش هم اینه که نظم خوبی و بیان خوبی در این کلام هست و لذا در بحث این فصل ایشون به نقل خلاصه ای از همین کلام بسنده می فرمایند. این نقل خلاصه از اینجا شروع میشه که خداوند نبات رو و گیاه رو که خلق فرموده از همین ماده ارضی، از همین ماده خاکی نبات و گیاه را که خلقت فرموده، این یک موجود کاملتری از عناصر و معادن هست. نباتات مرتبه وجودیشون، رتبه وجودیشون بالاتر از عناصر و معادن هست. چرا؟ به خاطر این که نباتات، نبات دارای قوایی هست که معادن و عناصر بی بهره هستن از اون قوا. نبات قوه جاذبه داره که یکی از خوادم قوه قاضیه هست. قوه جاذبه از ریشه، از ریشه گیاه غذا رو، آب رو جذب میکنه برای گیاه و به وسیله عروق و رگهایی که در برگهای گیاهان هست، این رو به تمام اجزای گیاه و برگ میرسونه که این رگهایی هم که در برگهای گیاهان هست، اولش کلفته، انتهاش غلظت داره، کلفتی داره و بعد منشعب میشه، شعبه به شعبه میشه و به صورت عروق مویی مویرک در میاد و باریک میشه تا جایی که دیگه به چشم نمیاد و تمام برگ گیاه رو میگیره. قوه جاذبه گیاه از ریشه گیاه مواد خاکی و آبی رو از زمین برای گیاه جذب میکنه و به وسیله این عروق و رگها به تمام اجزای برگهای گیاهان میرسونه. خب این قوه جاذبه که از خوادم قوه قاضیه هست در نبات هست ولی در عنصر و معدن نیست. بنابراین نبات یه موجود کاملتری است از عنصر و معدن. خداوند این رو به عنوان یه موجودی که کاملتر از عناصر و معادن هست خلقت فرموده. ولیکن همین نبات که بالاتر از عنصر و معدن هست اما در این حال باز نسبت به یه مرتبه بالاتر و یه موجود کاملتری که حیوان باشه باز ناقصه. چرا؟ به خاطر این که استقلال نداره در وجود خودش. یعنی اینجوری نیست که اگر پای مثلا ریشه گیاه پای ریشه درخت مثلا اگر کود نریزن، غذا نریزن، آب نریزن، خود این گیاه و درخت قدرت داشته باشه که بتونه بره و آب و غذای خودش رو طلب بکند و تحصیل بکنه. نه، اگر آب و غذا پای ریشه درخت و گیاه ریختن، کسی ریخت، اون درخت و گیاه به حیات خودش ادامه میده. اگر کسی نریخت خشک میشه. استقلال نداره، مستقل نیست در وجود خودش، نمیتواند نیاز خودش رو خودش به تنهایی تأمین بکند و دنبال آب و غذا و تحصیل و طلب آب و غذا بره. چرا؟ به خاطر این که درخت و گیاه نمیتونه حرکت بکنه. اون جایی که مثلا درخت و گیاه هست آب نیست، غذا نیست، این درخت و گیاه نمیتونه از اونجا منتقل بشه به جایی که آب و غذا هست، نمیتونه حرکت بکنه. از این که درخت و گیاه نمیتواند دنبال غذا و آب راه بیفته و اونها رو طلب بکنه و حرکت بکنه، معلوم میشه که درک و معرفتی هم نسبت به اون آب و غذا نداره. اینجوری نیست که مثلا درخت و گیاه بفهمه که در یه مکان دیگری که با فاصله از او قرار داره اونجا آب و غذا هست، اون آب و غذا رو درک بکنه ولی نتونه منتقل بشه به طرف اون آب و غذا. از این که درخت و گیاه نمیتونه حرکت بکنه و طلب بکنه نیاز خودش رو، آب و غذای خودش رو، معلوم میشه که درک و معرفتی هم نسبت به اون آب و غذا نداره. چرا؟ به خاطری که اگر درک و معرفت نسبت به اون آب و غذا داشت ولیکن نمیتونست منتقل بشه و خودش رو برسونه و جسم خودش رو منتقل بکنه به طرف اون آب و غذا، لازم میامد که وجود اون درک و معرفت نسبت به آب و غذا درش لغو باشه، درش عبث باشه، درش بیهوده باشه و معطل و بیکار باشه. با این که درک و معرفت نسبت به آب و غذایی که مثلا در فاصله با او قرار داره درک و معرفت نسبت به او داره، ولی نمیتونه نسبت به او حرکت بکنه و منتقل بشه به او و او رو طلب بکنه. اگر اینجوری بود لازم میامد وجود درک و معرفت نسبت به آب و غذا در نبات و گیاه معطل باشه، بیکار باشه، لغو باشه، عبث باشه، بیهوده باشه. و حال اون که خداوند هیچ چیزی رو معطل، بیکار، عبث، بیهوده، لغو نیافریده. تعطیلی در عالم وجود نیست، موجود معطلی در عالم وجود نیست. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. و کل شیء غایتا مستت به او، حتی فوائل هیت تبای او، که مرحوم حاجی در منظومه حکمت فرمود. البته اون درک و شعور عمومی که در همه موجودات هست، که بر اساس اون درک و شعور عمومی همه موجودات مسبح حق تبارک و تعالی و تقدس هستند، چنان که قرآن کریم می‌فرماید و این من شأن الله یسبح بحمده، چون تسبیح فرع بر شعور و درک نسبت به مسبح الله است، اون درک عمومی که در همه موجودات است، اون شعور عمومی در نبات هم هست. ولیکن الان محل بحث ما درک و شعور خاصه، درک و شعور مخصوصی است که عبارت باشه از ادراک نبات و گیاه نسبت به غذایی که در فاصله با او قرار داره، که چنین درکی رو نبات و گیاه فاقد است. پس بنابراین نبات با این که به عنوان یک موجودی که کاملتر از عناصر و معادن هست توسط خداوند، از سوی خداوند خلق شده، اما در این حال باز یک موجود ناقصی است نسبت به مرتبه بالاتر که حیوان باشه. و چون که یه موجود ناقصی است و این نقص در نبات و گیاه هست، علم عنایی فعلی معلوم آفرین حق تبارک و تعالی اقتضای ایجاد و خلقت یک موجود بالاتر و کاملتری رو کرد که اون عبارت باشه از حیوان. خداوند حیوان رو ایجاد فرمود و خلقت فرمود به عنوان یه موجودی که کاملتر از نباته، و این حیوان کمال بیشتری از نبات داره. چرا؟ به خاطر این که اضافه بر کمالات نباتی، اضافه بر همون قوایی که نباتات دارن، قوای دیگری هم داره، از قوای دیگری هم برخورداره، که اون قوای دیگر قوای ادراکی و قوای تحریکی باشه. حیوان درک و معرفت داره هم نسبت به نیازهای خودش، یعنی اون چیزهایی که بقای او رو تأمین میکنه، و هم نسبت به چیزهایی که وجود او و بقا او رو تهدید میکنه، یعنی نسبت به دوستان و دشمنان خودش ادراک و معرفت داره. که حالا قوای ادراکی حیوانم ادراکی ظاهری و باطنی تقسیم میشه، اعم از قوای ادراکی ظاهری و از قوای ادراکی باطنی که حواس ظاهره و حواس باطنه باشه. قوای تحریکی هم که تقسیم میشه به قوه شوقیه و قوه عامله. حیوان از وجود چنین قوایی برخوردار است، افزون بر قوایی که نبات واجد اون قوا هست، اضافه بر اونها. چرا حیوان باید از وجود این دو دست قوا بهرمند باشه، برخوردار باشه؟ به خاطر این که جسم حیوان واجد یک کیفیتی است که کیفیت مزاجیه باشه، دارای کیفیت مزاجه، که اون کیفیت مزاج از اختلاط و امتزاج و ترکیب عناصر متضاده، عناصری که ضد یکدیگر هستن حاصل شده. عنصر آب و آتش هوا و خاک، این عناصر چهارگانه که دیروزی ها می گفتن، یا صد و چندگانه، صد و دهگانه که امروزی ها می گن. جسم حیوان از این عناصر متضاده که ضد هم هستن، دشمن هم هستن، ترکیب شده. حاصل ترکیب و اختلاط این عناصر کیفیتی است که اسمش مزاجه، که اون کیفیت که مزاج باشه متشابه بین عناصر و متوسط بین کیفیات عناصره. یعنی این کیفیت مزاج به همون جوری که در عنصر آبه در عنصر آتش هم هست در جسم حیوان، و به همون جور در اون دوتا عنصر دیگه هم هست، و متوسط بین کیفیات عناصره، یعنی نسبت به حرارت 100% برودت و بالعکس، نسبت به رطوبت 100% یبوست و بالعکس. این کیفیت مزاجیه حیوان مادامی که اعتدال داشته باشه و از این توسط که متوسط بین کیفیات عناصر هست بهره‌مند و برخوردار باشه، جسم حیوان باقی است. و هر وقت که از اعتدال و توسط انحراف پیدا بکنه، دچار سقم و مرض میشه، دیگه صحت نخواهد داشت و وجودش و بقایش مورد تهدید قرار میگیره، از بین میره. برای حفظ این اعتدال و توسط مزاج، حیوان باید نیازهای خودش رو تأمین بکنه، غذا و آب خودش رو تأمین بکنه و دشمنان خودش رو و اون چیزهایی که مزاحم وجود او هستن و بقای او رو تهدید میکنن و منافر و منافی با طبع او و طبیعت او هستن، اینها رو باید از خودش دفع بکنه و دور بکنه تا این اعتدال و توسط حفظ بشه، باقی بمونه. لذا برای جلب و جذب نیازهای حیوان و دفع منافرات و مزادات و دشمنان حیوان، خداوند این قوای نفس حیوانی رو به حیوان و انسان، که انسان هم یه نوعی از همون حیوانه، عطا فرموده. پایین ترین مرتبه ادراک و احساس رو که قوه لمس باشه، که قوه مدرکه لامسه دیگه نازلترین و پایینترین مرتبه احساس و ادراکه، این رو خداوند به همه حیوانات علل عموم، حتی کرمها، به همه حیوانات و به همه اندام و پیکره اونها بخشیده. یعنی قوه لامسه که در پوست حیوانه، در پوست بدن حیوانه، در جلد بدن حیوانه و تمام بدن حیوان رو هم فرا گرفته، قوه لامسه رو خداوند در این پوست، در این جلد قرار داده، به استثنای اعضایی مثل مو و ناخن که اینها قوه لامسه ندارن، بقیه اعضای اندام حیوان و بدن حیوان و پیکر حیوان بهرمند از این قوه لامسه است و همه حیوانات هم از این قوه لامسه بهرمند هستن، حتی کرم ها. شاهدش هم اینه که اگر یک خاری رو یا یک سوزن خیاطی رو فرو بکنن در یک کرم، در بدن، در جسم یک کرم، این کرم برای دفاع از خودش جمع میشه، خودش رو جمع میکنه، یعنی حالت تدافعی به خودش میگیره، برخلاف نبات، برخلاف درخت که اگر اره هم پاش بندازن هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده. پس معلوم میشه که کرم هم قوه لامسه داره. خداوند این قوه لامسه رو به همه حیوانات حتی کرم ها بخشیده تا با لمس غذایی که باهشون تماس میگیره، با بدنشون تماس میگیره، یا عدو و منافی و منافر و دشمنی که با بدنشون تماس میگیره، با لمس این غذا یا دشمن اون غذا رو جذب بکنن و اون دشمن رو دفع بکنن. خداوند این قوه لامسه رو به همه حیوانات حتی کرم‌ها داده. ولیکن این یک مرتبه نازل و پایینی، یه درجه پایینی از ادراکه. اما دیگه اگر کرم یه غذایی مجاور و مماس با او نباشه یا یه عدوی و دشمنی مجاور و مماس با او نباشه، دیگه نمیتونه نسبت به اون ادراک داشته باشه. پس بنابراین ناقص. کاملتر از قوه لامسه قوه شامه هست که به سایر حیوانات، نه همه حیوانات حتی کرم ها، دیگه کرم ها از غیر قوه لامسه برخوردار نیستن، قوه شامه رو خداوند اعطا فرموده که این باز بالاتر از قوه لامسه است. برای این که اگر یه غذایی یا یه دشمنی مجاور و مماس با بدن حیوان هم نبود، از راه قوه شامه و به وسیله قوه شامه و استشمام رایحه اون قضا و دشمن، این حیوان بتونه به جذب قضا و دفع عدو خودش اقدام بکنه. لذا خداوند قوه شامه رو به حیوانات، البته نه همه حیوانات حتی کرم ها، اعطا فرموده و بخشیده. بالاتر از قوه شامه و کاملتر از او قوه باسره هست. چون اگر حیوان قوه شامه داشته باشه بتونه بوی غذا و دشمن رو از دور استشمام بکنه، اما قوه باسره نداشته باشه، نتونه اون غذا رو ببینه یا اون دشمن رو ببینه، خب باید دور بزنه، باید طواف بکنه، باید بچرخه، باید گردش بکنه در اطراف و پیرامون خودش تا اینکه به اون قضا یا به اون دشمن دست پیدا بکنه. گاهی بر اثر گردش و طواف دست پیدا میکنه، گاهی موفق نمیشه و دست پیدا نمیکنه. لذا قوه باسره که کاملتر هست از قوه شامه، خداوند این رو به حیوان اعطا فرمود. باز اگر داستان به همین جا ختم می شد و دیگه قوه دیگری در کار نبود، چه بسا اون قضا و دشمنی که رایحه او رو از دور استشمام می کنه حیوان، اونم می بینه و به طرفش میره، اون قضا یا اون دشمن خودش رو مخفی بکند و پنهان بکنه از دیده. خب دیگه اگر به همین جا داستان ختم میشد و قوه دیگری نبود، دیگه نمیتونست حیوان دسترسی به اون قضا و دشمن برای جذب و دفعشون پیدا بکنه. لذا خداوند قوه سم رو به حیوان بخشیده تا اینکه بتونه از طریق قوه سمع و صدایی که بر اثر حرکت اون قضا و دشمن ولو خودش رو از دید این حیوان پنهان و مخفی کرده، اون صدایی که شنیدن اون صدا که بر اثر حرکت اون قضا و دشمن حاصل میشه بتونه اون قضا و دشمن رو شناسایی بکنه. و اگر اون حیوان انسان باشه بتونه با شنیدن صدای اون صید خودش یا دشمن خودش مضمون و معنای کلام و صحبت او رو بفهمه، که این دیگه اختصاص به انسان داره که علمه البیان، که از نعمت بیان برخوردار هست و از نعمت فهم بیان برخوردار هست. خب لذا قوه سمع رو هم خداوند به حیوان و انسان بخشیده، اعطا فرموده. و اگر همه این قوا بودن و قوه ذائقه نبود، یعنی حیوان قوه ذائقه نداشت، انسان قوه ذائقه نداشت، باز ممکن بود بقای او و وجود او مورد تهدید قرار بگیره. مثل این که مثلا نبات که قوه ذائقه نداره، خب اگر به جای آب کسی نفتم پای یه درختی بریزه، درخت اون رو جذب میکنه مثل آب و بعدم خشک میشه، نابود میشه. اما چون حیوان و انسان قوه ذائقه دارن، از طریق چشیدن میتونن متوجه بشن که آیا این غذا مفید هست برای او یا مضر است برای او. مثلا تلخ سمی نخوره او. تا اینجا فایده و منفعت قوای ادراکی ظاهری، احساسی ظاهری بود. تا حالا در ادامه بیان قوای مدرکه باطنه و فایده و منفعت اونها بیاد. الباب الرابع من علم النفس فی احوال القوى المختصه بالنفوس الحیوانیه التي منها مباد الادراکات الظاهره و منها مباد الادراکات الباطنه. باب چهارم از کتاب نفس، از بحث نفس، راجع به احوال و اوصاف قوای مخصوص نفس حیوانی است، اون قوایی که دسته از اونها و بعضی از اونها مبدأ ادراکات ظاهری هستند و دسته از اونها مبدأ ادراکات باطنی، که قوای مدرکه تقسیم میشن به ظاهره و باطنه. و هیه اشد و قربن من عالم الملکوت. قوای مدرکه نفس حیوانی مجردن، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، مراد از ملکوت در اینجا اعم از ملکوت و جبروت هست، اعم از ملکوت اسفل که عالم مثال و ملکوت اعلا که نشئه عقل باشه هست. بله هر دو فرقی نداره. وحیه یعنی این قوای عرض میکنم چه مبدا ادراک ظاهری و چه مبدا ادراک باطنی، اینها نزدیکن به ملکوت اعلا یعنی به جبروت. و الا اگر مراد از ملکوت ملکوت اسفل و عالم مثال بود دیگه نزدیک معنا نداره، دیگه از خود ملکوت اسفل بودن چون تجرد مثالی دارن، یعنی قوای مدرکه دارای تجرد برزخی و مثالی هستن. و منها مباد الحرکات الارادیه، دسته ای از قوای نفس حیوانی هم مبدع حرکت ارادی حیوان هستن که قوه شوقیه و عامله باشه، که اینا هم تقسیم میشن به شوقیه و عامله. و هیه انزل و درجتن من مباد الادراکات جملتن. جواب شما وحیه این دسته‌ای که مبدأ حرکتن که قوه شوقیه و عامله باشن، اینها رتبه وجودیشون پایین تر از قوای مدرکه، از همه قوای مدرکه، چه اونایی که مبدع ادراکات ظاهری هن و چه اونایی که مبدع ادراکات باطنی هن، چون مادی هن قوای محرکه. و فیه فصولون، در این باب چهارم 12 فصل. الفصل الاولو فی الاشارت الى تلک القوا و منفعت کل منها، این علل اجمال متعلق به اشاره هست. اشاره اجمالی و کلی به وجود قوای نفس حیوانی و منفعت و فایده هر کدام. یه اشاره کلی به این بحث میخواد بشه در این فصل. اعلم ان الله لما خلق من المواد الارضیت جوهر النبات الذي هو اکمل وجودن من الاناصر والحجر والمدر و من الجواهر المعدنیه کالحدید و النحاس و غیره ما. این لما فعلا نباید منتظر جوابش باشید. جوابش اون فعنایت الله است که در سطر اول صفحه بعد میاد. کسی اگه نفس داشته باشه تا اونجا باید همینجوری یه نفس بخونه تا برسه به اون جواب. چون که خداوند ایجاد فرمود از ماده خاک جوهر و جسم نبات را و گیاه را، اون نباتی که وجودش کاملتره از عناصر و از معادن، از عناصر، از سنگ، از مدر کلوخ و از معادن مثل آهن و مس و غیر اینها، رتبه وجودیش از عناصر و معادن بالاتره. چرا؟ لأنه خلق فیه قوة تجذب الغذاء من جهت اصله و عروق هلتی فی الارض. به خاطر اینکه خداوند خلق فرموده در نبات قوه جاذبه که خادم قوه قاضیه است که غذا رو جذب میکنه، از ناحیه ریشه های نبات که در زمینه، خب این غذا رو از ریشه ها از زمین جذب میکنه، بعد به وسیله رگهایی که در برگ ها هست که تهش هم کلفته و بعد منشعب میشه و باریک میشه تا جایی که دیگه به چشم نمیاد و در تمام برگ گیاه منتشر هست و پخشه، این آب و غذا رو از راه ریشه از زمین میگیره و به همه اجزاء گیاه میرسونه. و اعد له آلات و قواهی خوادم له، خداوند فراهم فرموده برای نبات یک آلات و قوا، یه آلات و وسائل و وسائط و ابزار که همون رگهای برگها باشه، که این هم خادم این نبات هستن که قوه جاذبه به وسیله این عروق رگها، رگهای برگ هاست که غذا رو به همه اجزای گیاه میرسونه. و اعد له آلات و قواهی خوادم له، خداوند فراهم فرموده برای نبات آلات که همون رگهای برگ ها باشه و قوام مثل همین قوه جاذبه که خادم قوه قاضی از خودش، که اینا خدمت میکنن به نبات. اما القوا فقط مر ذکر، اما قوای نبات در باب سوم بحثش گذشت. قوای نفس نباتی قاضیه بود و نامیه و مولده، که قاضیه هم خودش 4 تا خادم داشت که یکیش جاذبه بود. و اما الآلات فهیل عروق و دقیقت التی تراها فی کل ورقته، اما آلات و ابزار و وسائط رگهای باریکیست که اونها رو میبینی در هر برگ گیاهی، که یغلظ اصولها، که انتهاشون کلفته یکی همه، ثم ینشعب، بعد در بقیه برگ شعبه شعبه میشه، و لا یزال یستدق الى عروق شعریه تنبسط فی اجزاء الورقه حتی تغیب عن البصر، و همینجوری آرام آرام باریک میشه تا به یک موی رگهایی، یک رگهای مویی اندازه مو میرسه، که این منتشر میشه و گسترده میشه در اجزاء برگ تا اونجایی که تقیب عن البصر که دیگه این عروق دیگه به چشم نمیان و دیگه دیده نمیشن، اینقدر باریک میشن. خب لکن لما کان النبات مع هذا الكمال الذي يفوق به على العناصر والمعدنيات ناقص الخلقه غير تام الوجود ولا مستقلا في وجوده، لکن چون نبات با این کمال افزونی که بر عناصر و معادن داره اما در عین حال باز خلقتش ناقص نسبت به مرتبه بالاتر، وجودش تمام نیست، مستقل نیست در وجود خودش، چون به تنهایی نمیتونه نیازهای خودش رو، آب و غذای خودش رو تأمین بکنه و بره تحصیل بکنه. چرا؟ فإنه لو أعوزه غذاء يساق إليه و يماس أصله جف و يبس و فسده، به خاطر ای که اگر اون غذایی که ریخته میشه پای گیاه و تماس پیدا میکنه با اصل گیاه، اگر او دچار نایابی و قحطی بشه، اون اگر به قحطی بخوره، یعنی کسی نباشه پاش آب و غذا بریزه، جف خشک میشه این نبات و یبسه و فسده، نابود میشه. ولم یمکنه طلب الغذا من موضع آخره، نبات دیگه امکان نداره، این امکان براش فراهم نیست که بتونه تحصیل بکنه، طلب بکنه غذا رو از یه جای دیگری که با فاصله از او قرار داره. چرا؟ فإن الطلب إنما يكون بمعرفة المطلب و بالانتقال إليه، چون اگر بخواد طلب بکنه غذا را باید ادراک بکنه اون مطلب و مقصود، اون غذا را، اون آب را، و حرکت بکنه به سوی او، و به قدر طلب یکون المعرفه، و به اندازه طلب معرفت هست، اینا با هم برابرن، و علا قدر المعرفه یمکن الانتقال الی المعروف به، و به اندازه ادراک و معرفت انتقال و حرکت به اون چیزی که معرفت بهش پیدا شده ممکنه. و نبات عاجز عن ذلک، نبات عاجز از معرفت و انتقال به سوی اون معروف به. فلو کانت فیه معرفت و طلب لکان معطلا وجودها فیه، اگر بگیم که نه ادراک و معرفت نسبت به اون مطلب و مطلوب و مقصود که آب و غذا باشه در گیاه هست ولی نمیتونه منتقل بشه به سوی اون آب و غذا و حرکت بکنه، لکان معطلا وجودها فیه، لازم میاد که وجود معرفت در گیاه بیکار باشه. والله سبحانه اجل من ان يخلق امرا معطلا، خداوند هیچ موجود بیکاری رو در عالم خلقت نفرموده، و البرهان قائم على ان لا معطل في الكون، برهان قائم است بر این که هیچ موجودی در عالم هستی، در دار هستی بیکار نیست. ولو فرز شعور في النبات لكان شعوره لا يتعدى ام لا يتعدى اما جبل عليه، اگرم تصور بشه که در نبات یه شعوری هست، اون شعور تجاوز نمیکنه از همون شعور عمومی که به طور جبلی و فطری با اصل خلقت و وجود هر موجودی همراه هست، اون شعور همگانی. منچا در اینجا بحث در شعور خاصه که نسبت به شعور آب و غذا باشه. خب چون که خداوند نبات رو به عنوان یه موجود کاملتر از عناصر و معادن خلق فرموده، در این حال باز نبات دارای نقصه، فعنایت الله تعالی تعلقت به خلق ماه و اکمل و وجودن من النبات، علم عنایی و فعلی و معلوم آفرین حق تبارک و تعالی تعلق گرفته به ایجاد یک موجودی که کاملتر از نبات باشه که حیوانه و از قوای کاملتری برخوردار باشه. فان اما علی الحیوان قوت الاحساس و قوت الحرکت فی طلب القضا، فی طلب القضا، خداوند بخشیده به حیوان دو دو دسته قوا رو، یکی ادراک و معرفت و یکی هم تحریک، حرکت، که بتونه جسم خودش رو به حرکت در بیاره، هم معرفت به نیازها و دشمنان خودش داشته باشه و هم بتونه برای جذب و دفع اونها حرکت بکنه. فاول مراتب الحواس هی حاسه اللمس، پایین ترین مرتبه ادراک، ادراکات و حواس، ادراک لمسی، حس لمسه. چرا؟ لان الحاجت بها امسو، چون احتیاج به این حاسه لمس بیشتر کشیده میشه، به این بیشتر احتیاجه. چرا؟ چون همه حیوانات بهش احتیاج دارن، حتی کر که فقط قوه لامسه داره که بتونه اون قضا یا دشمنی که در مجاورتش هست و با او تماس برقرار میکنه بتونه اون رو جذب بکنه و یا دفع بکنه. و لهازا یعم الحیوانات کلها و یسری فی الاعضاء کلها الا نادرن. این کشیده شدن حاجت بیشتر به قوه حاسه از دو جهته، یکی از جهت عموم حیوانات و یکی هم از جهت تمام اندام حیوان و پیکر حیوان که بتونه با تمام پیکرش لمس بکنه و کار جذب و دفع رو انجام بده. و به خاطر همین این حس و این ادراک شامل همه حیوانات میشه و در همه اعضای حیوانات هم الا نادرن، الا بعضی کم از اعضا مثل مو و ناخن سریان داره و جریان داره. خب چرا احتیاج به این بیشتر هست و چرا خداوند خلاصه دو دسته قوا بخشیده، قوه ادراک و قوه تحریک، تا اینکه بتونه حیوان ادراک بکنه غذا رو و حرکت بکنه به طرف او؟ علتش اینه، لأن الحیوان الارضیه مرکب من عناصر متضادت الکیفیات الاولیه قد اعتدلت و تصالحت و استقرت على کیفیت واحدت به ضرب من الوحده. به خاطر اینکه این انعام بر حیوان دو دست قوا رو که اونم باز پایین ترین مرتبه حواس قوه لامسه است که احتیاج بهش بیشتره، این علتش اینه که حیوان ارضی، نه حیوان فلکی و سماوی، حیوان زمینی، چون آخه افلاک هم اونام زندن دیگه، و کل ما هناکه حیون ناطقو ولی جمال الله دومن عاشقو، حیوان زمینی مرکب است از عناصری که کیفیات اولیهشون ضد همه. مثلا آتش حرارت داره، هوا برودت، آب رطوبت داره، خاک یبوست، و اینا ضد همه. عناصری که کیفیات اولیهشون ضد همه، اما این کیفیات اعتدال پیدا کرده در مزاج و با هم آشتی کردن و استقرار و ثبات پیدا کردن بر یک کیفیت واحدی که این وحدت هم یک نوعی از وحدت است که وحدت مزاجیه باشه، که یک کیفیت واحده متشابهه متوسطه ای رو تشکیل داده. و صلاحه به اعتدالها، صلاح این حیوان ارضی با این مزاجی که داره به اعتدال همین کیفیات عناصره، و فساد این حیوان ارضی به انحراف این کیفیات است از این اعتدال و توسط. خب فلا یتصور، خب حالا اگر این اعتدال بخواد حفظ بشه باید جذب نیاز و دفع منافر صورت بگیره تا این اعتدال و توسط باقی و محفوظ بمانه. فلا وقت برای جذب و دفع هم، جذب نیاز و دفع دشمن هم، نیاز به این دو دسته قوا هست، مدرکه و محرکه، که پایین ترین مرتبه قوای مدرکه هم همین قوه لمسیه است که در حتی در مثل کرمه ها هم است. فلا یتصور حیوان الا و ان یکون له هذا الحس، هیچ حیوانی تصور نمیشه مگر اینکه حس لامسه داره. چرا؟ لانه لم یحس اصلا، یه واو زیادی، فلیس به حیوانه، چون اگر حیوانی باشه که هیچ احساسی نداشته باشه حتی احساس لمسی، او دیگه حیوان نیست. و انقص درجات الحس ان یحس بما یلاصقه و یماسه، خب پایین ترین درجه ادراک و حسم حس لامسه است که احساس بکنه اون چیزی رو که میچسبه به جسم حیوان و تماس باهاش پیدا میکنه، حالا یا از نیازهاش هست مثل آب و غذا یا دشمنش هست که اگر نیاز جذبش بکنه و اگر دشمنه ازش فرار کنه، دفع کنه، زورش نمیرسه خودش فرار بکنه، جونش در ببره. فإن الإحساس بما يبعد منه إحساس أتم و أقوى، چرا پایین ترین درجه حس حس لمسه؟ چون احساس یه چیزی که مماس نیست و دورتره، اون دیگه باز یه احساس کاملتریه که شم باشه یا بصر باشه، اون دیگه ادراکات بعدیست. و هذا الحس تجده فی کل حیوان، این حس لامسه رو شما میابی در هر حیوان، حتی دود التی فی التین، حتی کرمی که در گل. چرا؟ به چه دلیل؟ فانه اذا غرز فیها ابرتون انقبضت للهرب، دلیلش اینه که اگر فرو برده بشه در دود ابرهی سوزن خیاطی، انقبضت جمع میشه للهرب، به خاطر که حالت تدافعی پیدا میکنه برای فرار کردن، آماده فرار میشه. لاکن نبات یقطع فلا ینقبض، کرم حیوان مثل گیاه نیست که اگر بریده هم بشه قطع هم بشه هیچ عکس العملی نشون نمیده، هیچ خودشو جمع نمیکنه. از لا یحس بالقطع، چون اون قطع رو، اون بریده شدن رو احساس نمیکنه. الا ان الحیوان اللمسی یکدود ناقص الحیات، منتها این حیوانی که فقط قوه لامسه داره مثل کرم، خب این یه حیات ناقصی داره، یه وجود ناقصی داره. چرا؟ لا یقدر على طلب الغذاء من حیث یبعد عن، چون نمیتونه غذا رو تحصیل بکنه از جایی که دور اون غذا ازش، فقط باید باهاش تماس داشته باشه که لمسش بکنه. فافتقر فی کماله الى حس یدرک ما بعد عن، پس بنابراین حیوان در کمال بیشتر احتیاج داره به یک حس شامه‌ای که ادراک بکند اون قضا و دشمنی که با او فاصله داره و از او دوره. فافادت له العنایه قوت الشم، علم عنایی حق تبارک و تعالی اقتضا کرد که افاده بکند و اعطا بفرماید به حیوان قوه شامه را. لکنه یدرک به رائحته ولا یدری انها جاءت من ای ناحیت، لکن حیوان با قوه شامه، اگر فقط این قوه شامه بود، ادراک میکند بو رو، بوی غذا و دشمن رو، اما دیگه نمیفهمه که این بو از کدوم ناحیه میاد. فیحتاج الى ان یطوف کثیرا من الجوانب، احتیاج داره که گردش زیادی در اطراف و حوالی خودش بکنه. فربما یعثر علی الغذا، گاهی اطلاع پیدا میکنه بر غذا، وقوف پیدا میکنه. الذی شم ریحه، اون غذایی که استشمام کرده بوشو. و ربما لم یعثر، گاهی هم نه موفق نمیشه، محروم میمونه. فیکون فی غایت نقصان ایزن لو لم یخلق فیه غیر هذا، پس حیوان در کمال نقص، در غایت نقصان بود نیز، مثل همو دود، اگر خلق نمیشد در حیوان غیر قوه شامه. فخلق له البصرو، پس خلق شده برای حیوان قوه بصره. لیدرک ما بعد عن و یدرک جهته، تا این که اون قضا و دشمنی که با فاصله از او هست و از او دوره اون رو ادراک بکنه و وقتی هم که رایحه او رو استشمام میکنه با باصره اون رو ببینه و ببینه که در کدوم جهت و طرفه، به همون طرف بره. فیقصد و تلکل جهته به عینها، ها معیناً همون جهت رو قصد بکنه و به طرفش حرکت بکنه. الا انه مع ذلك یکون و ناقصا، الا اینکه حیوان باز با وجود قوه باصره هم اگر قوه دیگری نبود بازم ناقص بود. چرا؟ از لا یدرک بهی ماورا الجدار و الحجب، چون به واسطه قوه باصره حیوان نمیتونه ادراک بکنه پشت دیوار و پرده ها را. خب تا رفت به طرف اون غذا و دشمن، او رفت خودش رو پشت یک برگی، نمیدونم بوته ای، خلاصه حجابی خودش رو پنهان کرد. چجوری پیداش بکنه؟ فلا یبصر غذا ان یحجب عن، حیوان نمیتونه ببینه غذایی که مخفی شده از او. ولا یبصر عدو ان یحجب عن، نمیتونه ببینه دشمنی که مخفی شده از او. وقد لا ينكشف الحجاب الا بعد قرب العدو فيعجز عن الهرب، گاهی هم میبینی که اگر قوه دیگری غیر از باصره نبود این نزدیک میشد به همون مثلا بوته‌ای که دشمن خودش رو پشت او پنهان کرده، دشمن این حیوان، تا این نزدیکش میشد یه دفعه بیرون میامد که دیگه این فرصت فرار کردن رو هم نداشت. گاهی حجاب برطرف نمیشه مگر بعد از نزدیک شدن دشمن که دیگه حیوان عاجز از فراره. فخلق له السمع، لذا قوه سامعه به حیوان بخشیده شده. حتی یدرک به الاسوات، حتی یدرک به الاسوات من وراء الجدران عند جریان الحرکات، تا این که ادراک بکند به واسطه قوه سمع صداها را از پشت جدارها و دیوارها موقعی که حرکت جاری میشه، مثلا اون حیوان در اون مخفیگاه یه حرکتی میکنه، این صدای حرکت اون رو بشنوه و متوجه بشه که اینجا دشمنی پنهان شده. حالا این خلقه اگه بخوام، خب فاعلش رو باید دیگه خداوند بگیریم که الان اینجا فاعلی نیست دیگه، یعنی مجهول فعل. ولأن الانسان لا يدرك بالبصر الا شيئا حاضرا و اما الغائب فلا يمكن معرفته الا بكلام ينزم يا نسخه بدل ينتزم من حروف و اصوات يدرك به السمع فاشتدت الحاجه فينا اليه فخلق لنا ذلك و ميزنا بفهم کلام انسائر الحیوانات. در خصوص انسان که دیگه علمه البیان، نعمت بیان بهش بخشیده شده و فهم بیان که دیگه میتونه از طریق قوه سامعه که دیگه این اختصاص به انسان داره، میتونه حرفهایی که مثلا رد و بدل میشه اینها رو هم که میتونه بفهمه. و چون انسان با چشمش فقط چیزی رو که در مقابل دیدگانش حاضره میتونه ادراک بکنه، اما چیزی که غایبه نمیتونه به اون معرفت پیدا بکنه مگر به واسطه صحبت او و کلامی که عرض میکنم اون کلام تنظیم میشه از حروف و اصواتی که اون حروف و اصوات ادراک میشه به حس سمع فشتدت الحاجت و فینا الیه، پس شدید شد حاجت در ما، عرض میکنم به معرفت به کلام که بتونیم صحبتها رو بفهمیم، معانی کلامها رو بفهمیم. فخلق لنا ذلک، یعنی قوه معرفت کلام و فهم کلام رو هم خداوند به ما داده. و میزنا اگر مجهول بخونیم، یا و میزنا، خداوند ما رو امتیاز بخشیده به فهم کلام از سایر حیوانات، که این دیگه اختصاص به انسان داره.
مصلی الله علیه.